یعنی تک تک این سزل جای بحث داره، هر کدوم شاید یه بحث مجزایی داشته درست. باشه. لذا اگه اجازه بدید من از رأس اول شروع میکنم. دولت، یا کنید ما در کشورمون اصلا مسئلهی به نام سیاست گذاری آب و محیط زیست نداریم. مدیریت آب و محیط زیست در کشور ما سعی و خطایی است. یعنی هر کس میاد یک روند سعی و خطایی در پیش میگیره و بعد میره انجام میده، بعد سرش خورد به سنگ انجام میده. مثال واضح، ما بعد از جنگ اومدیم سیاست مهار آبهای جاری رو، آبهای سطحی رو اجرا کردیم. یه سیاسته.
بله.
از دل این سیاست چی در میاد؟ وقتی شما روی کرد و سیاست مهار رو، آبهای سطحی رو اتخاذ میکنید، ساده ترین خروجی این سیاست چی میشه؟ سد سازی.
بله.
یعنی و شما بیش از دو دهه تمام بخش جدی از بودجه عمرانی کشورتون گذاشتید رو چی؟ سدسازی. چرا؟ چون سیاستتون چی بود؟ مهار آبهای سطحی. چرا اعتقاد داشتید آبهایی که داره در حوزه ارومیه جاری میشه، میری میرزه تو دریاچه ارومیه، شور میشه، تبخیر میشه، هدر میره، چرا من نمیام اینو سد بزنم، ازش استفاده کنم، باغ تولید نکنم، صادرات داشته باشم به کشورهای خارجی؟ این سیاست گذاری غلط بود که ماحصلش شد خوش شدن دریاچه ارومیه. اگر نگه دریاچه ارومیه به ما و دریاچه ارومیه که خوش نشد. سد هم خروجی اون سیاست بود. اما بعد از اینکه 20 سال شما بخش عمده از بودجه عمرانی کشورتون رو میذارید رو پروژه‌های سازه‌ای مثل سد سازی، میگید بحران‌های زیست محیطی شروع شد، گرد و غبار، خوش شدن تالاب‌ها، دریاچه‌ها و قزل‌آزاد زد بیرون، میگه خب اشتباه کردم، حالا میرم سراغ یه سیاست غلط دیگه. چی؟ طرح‌های انتقال بین حوزه‌ها. همه جای کشور رو شروع می‌کنن به دستکاری. داخل پرانتز بگم، من لزوما نمیگم هر سدی غلط و هر سدی خوب، یا لزوما نمیگم هر پروژه انتقال، ما افراط رو داریم میگیم. لذا این سیاست گذاری‌ها و عدم شناخت ما رو چیکار میکنه؟ باعث یه ریل گذاری غلط شده که شما خروجی هایی که از وضعیت زیست محیطی امروز دارید میبینید، چه در مسئله خوشسالی، چه در مسئله ریزگرد ها، چه در مسئله سیل، چه در مسئله خوش شدن تالاب ها، حیات وحش و قزل آزار، من تقاضایی که دارم از دوستان دانشگاهی و ایزن دوستان فعالیت محیط زیست، فعالین محیط زیستی، به جای اینکه درگیر لوکوموتیو بشن، درگیر و تمرکز رو بزن روی ریلی که حالا اون بخش حکمرانی مون که و ویژگی‌های حکمرانی که منجر به این مسائل آبی و شده و آبی و محیط زیستی ما شده رو انشالله من اگر فرصت بود تو رانده بعدی خدمتتون خواهم.
ممنون از حضورتون جناب آقای دکتر. شنونده برنامه زمین 360 درجه هستید از رادیو گفتگو. استودیوی زمین 360 درجه خدمت جناب آقای مهندس محمد درویش، جناب آقای حسین عبیری، جناب آقای عباس محمدی، جناب آقای دکتر حجت میان آبادی و سرکار خانم سحر عظیمی هستیم. خانم عظیمی بفرمایید، در حوزه کشاورزی و در خصوص زراعت ما نسبت به کشورهای پیشرفت دلیتی داریم و چی داره در حقیقت در این حوزه میگوید؟
حقیقتاً خب از کشاورزی تو کشور ما به نظرم مدیریتی نداریم.
درست.
ما میگیم آب نداریم، بعد هندونه میکاریم.
درست.
بحران آب داریم، توی یزد ما میایم علوفه شبدر و یونجه میکاریم،
محصولات پر آب استفاده میکنیم.
بله. در صورتی که ما گیاهای بومی خودمون رو فراموش کردیم. مثلا ما گیاهی به نام خارشتر داریم که اگر این کوبیده بشه خیلی میتونه علوفه خوبی برای دامای ما باشه.
بله.
از طرفی مثلا من فکر میکنم که الگوی کشتمون متناسب با
شرایط
اکولوژیک مختلف نیست و اینکه ما بیرویه از سموم و کودهای شیمیایی داریم استفاده میکنیم.
هرچی بازار نیاز داشته باشه ما میکاریم. ما امسال پیاز گرون میشه، سال بعد شاهد کاشت انبوه زیادی از پیاز هستیم تو کشور متاسفانه. بله این
نیازی نیست مثلا ما انقدر هندوانه بکاریم که انقدر پر آبه، یه مقدار باید به سمت کشت دیم بریم
با ارزون ترین قیمت حقیقت.
بله یا مثلا ما کارمون واقعا شده تقلید، ما مرغو میاییم از اروپا میاریم بعد قضا شد تقلید از اونا سویا میدیم، در صورتی که اونا آب دارن ولی ما این آبو نداریم. ما میتونیم جایگزینای دیگه ای داشته باشیم به جز سویا،
مدیریت درستی از منابعمون
بله، ولی
نداریم
به تقلید از اونا این کار رو میکنیم. من فکر میکنم که واقعا باید یه بهینه سازی بشه این مصرف کود و سوم شیمیایی و اینکه حتما الگوی کشتمون باید متناسب با شرایط اکولوژیک منطقه باشه.
بله.
حالا من نمیدونم فرصت است من راجع به این سموم.
بله
این سموم بیولوژیک که ما میتونیم ازشون استفاده بکنیم، سموم بیولوژیکی که میتونیم ازشون استفاده بکنیم، یکیش میتونه همین مبارزه بیولوژیک با آفات باشه
دهن.
که اینها شکارچی حشرات مضر هستن، در واقع حشرات مضر رو شکار میکنن و خودشون هم به علت کم بوده غذا.
میفرمایید که از سموم شیمیایی استفاده نکنید، این رو
سموم شیمیایی استفاده نکنیم و جایگزین اون از
میفرمایید چی هست سموم بیولوژیک؟ بله بله
سموم بیولوژیک رو داشتم که گفتم اینها شکارگرهایی هستن که میتونن آفتها رو شکار بکنن و خودشون هم بعد به علت کمبود غذا بین میرن.
درست. این هست کشاورزی پایدار.
بله این هست کشاورزی پایدار.
میفرمایید بله.
و اینکه مثلا ما میتونیم از جایگزین کودهای شیمیایی هم کودهای بیولوژیک باشه که این کودهای بیولوژیک در واقع قارچ ها و باکتری هایی هستن که با توجه به مکانیسم زیستی که توی بدنشون انجام میشه اینها میتونن مواد غذایی رو به مواد مغذی تبدیل بکنن، در اختیار گیاه قرار بدن و قطعا خب دیگه آلودگی هم ندارن دیگه، یعنی آلودگی که کودهای شیمیایی در سطح آبها و خاک به وجود میارن و نخواهند داشت.
بسیار عالی، ممنون از توضیحتون. جناب آقای محمدی بفرمایید، در حقیقت برای داشتن زمینی پاکتر به نظر شما چه باید کرد و در حقیقت جملات پایانیت رو بفرمایید.
بعد نیستش که خودمون یک مروری بکنیم ببینیم اصلا محیط زیست چی هست. غالبا این روزها وقتی از محیط زیست صحبت میشه یک تصویر سیاهی به ذهن ما میاد از تخریب ها و تجاوز ها و اینها، ولی من فکر میکنم که باید یک نگاه دیگری هم داشته باشیم.
بله.
اینکه اصلا محیط زیست یعنی جنگل، دریا، تالاب، چشماندازهای زیبای بیابانی، کوهستانها و اینها چیزایی هستن که در زندگی ما هم تأمین کننده خوراک جسم ما هستن و هم خوراک روحی ما. یعنی محیط زیست که بحث خیلی زیبا، یک فضای گفتگویی دلنشین هست.
آقای محمدی قبلن البته استنباط من این هست، از نظر مردم سالیان پیش یک واژه لوکس بود محیط زیست، مفهوم هوای پاک رو و هوای آلوده رو شاید اون موقع درک نمی کردیم و وقتی این کلمه محیط زیست می اومد یا فعال محیط زیست به دید مردم یک سری انسان هایی که کار لوکس دارن انجام میدن. در صورتی که ما الان پی بردیم برای زندگی بهترمون یا اصلا برای ادامه زندگیمون ما باید محیط زیست درستی رو در حقیقت برای خودمون
بله. بله. در واقع محیط زیست یعنی بستر زندگی.
بله.
اون شرط اول و مهمترین موضوع زندگی هر فردی و هر موجود زندهی هستش. من اینو به این جهت گفتم که
فرمودین
بیاییم با طبیعت دور و بر خودمون یک نگاه دوباره داشته باشیم، یک آشتی دوباره داشته باشیم و بدونیم که محیط زیست موضوع جداگانه نیست، همونجوری که شما گفتید قبلا میگفتن یک موضوع لوکس هست، اصلا اینطوری نیست. در تار و پود زندگی روزمره ما موضوع محیط زیست تنیده شده و به همین دلیل اگر ما دقت بکنیم اساسا بشر با طبیعت یک ریشه مشترکی داره و مثلا در یک جایی مثل ایران ما اومدیم نزدیک به کوهستان ها کسی تمدنی خودمون رو ایجاد کردیم و الان هم تمام شهرهای بزرگ ما، بخش بزرگی از جامعه عشایری ما و روستاهای ما نزدیک به کوهستان ها قرار دارن که در واقع یک بخش مهم از محیط زیست کشور ما هست که همونجور که اشاره کردم به تأمین کننده آب و فضای سبز و هوای پاک و همچنین تفرد و تفریح برای ما هستن. الان اگر بخوایم از مشکلات و معضلاتی که محیط زیست ما باش رو بروز صحبت بکنیم، این بی‌اعتنایی به این بستر حیات هست و اینکه ما فکر میکنیم که حالا این ما که میگم بیشتر به هم گرده مدیران کشور در واقع، میخوام این جسارتا اینو بگم که مدیران کشور نباید فکر کنن که ما حالا احتیاج به یک فرهنگ سازی به قول خودشون داریم که محیط زیست رو از طریق مردم اصلاح کنیم. در واقع باید فشار بر طبیعت رو کم بکنیم و این
بله.
نیازی به مثلا در حوزه آب لزوماً سد ساختن یا ساختن کانال نداره
بله.
یا در موضوع اشتغال لزوماً نیستش که ما از منابع طبیعیمون بهره برداری کنیم و بگیم ما کوههای غنی از مواد معدنی داریم برداشت بکنیم. راه حفظ محیط زیست، راه حفظ بستر حیاتمون، کم کردن از این فشار غیر متعارف و در واقع بی‌رحمانه‌ای بودی که ما به طبیعت داریم
بله.
اگر این کار رو انجام بدیم بسیاری از منابع آبمون، حفظ خاکمون و هدفهای دیگری که در حفظ محیط زیست داریم برآورده میشه. یعنی بدون زحمت و خرج زیاد فقط کافیست که یک کمی از این بهره برداری های غیر اصولی کم
کاسته بشه. بسیار خرسندیم از حضور شما جناب آقای عبیری. بفرمایید در حقیقت وظیفه یک فعال محیط زیست چیست؟
ببینید وظیفه یک فعال محیط زیست، این کلمه فرهنگ سازی که میگیم
بله.
بیشتر باید کلمه آگاه سازی رو هم به کار ببریم در کنارش، چون نگاه کن مردم یه فرهنگی دارن، بخشی از این فرهنگ ها شاید مثلا جلوتر مثلا معضل و مشکلی برای محیط زیست نداشته
بله.
ولی امروز این فرهنگ ها معضل و مشکل برای محیط زیست می... مثلا یکی از نمونای این توی استان لرستان تو ایام مثلا محرم میان مثلا میرن درخت های بلوط قطع میکنن، میان یک مراسم پخت نذری دارن
بله.
ببین شاید مثلا اون زمان این فرهنگ فرهنگ خوبی بوده
بله
ولی الان دیگه این فرهنگ به فرهنگ ضد زیست محیطی تبدیل شده. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بخش زیادی از جنگل‌های بلوط ما خشک شده
بله.
بخش زیادی از جنگل‌های شمال ما خشک شده
بله.
بخش زیادی درخت‌های ما، بعد این توسعه شهر، این تمدن سازی که انجام شده، این افزایش جمعیت باعث شده که یه سری از مواد اولیه که ما استفاده میکنیم از طبیعت مثل آب و مثلا منابع طبیعی اینا
اینو
رو به نابودی رفت
بل.
یک فعال محیط زیست 3 وظیفه داره. اولین وظیفه یک فعال محیط زیست همونجوری گفتم اینه که خودش به چیزهایی که میگه اعتقاد داشته باشه و به اون چیزها عمل کنه
بله.
دومین وظیفه فعال محیط زیست همین فرهنگ سازی و آگاه سازیه که تو فرهنگ سازی و آگاه سازی باید بیاد بررسی کنه ببینه چه مشکلاتی، چه فرهنگ هایی، چه ناآگاهی هایی تا به حال تو جامعه وجود داشته که این با محیط زیست هیچ مشکلی، هیچ تعارضی نداشته، الان به
بله.
مشکل دارم. سومین موردی که من اعتقاد دارم اینه که فعالان محیط زیست باید برای اینکه افراد دیگر را جذب کنند باید توی گروه ها و سازمان های دیگه حضور پیدا کنند، با اونا گفتگو کنند و اونها را به فعالیت های زیست محیطی دعوت کنند.
بله، سپاس از شما، از حضور شما. در استودیوی زمین 360 درجه هستید. جناب آقای مهندس درویش، ما میخواییم صحبت پایینی شما را بشنویم.
من آرزو میکنم اونطوری که آقای دکتر حجت میان آبادی به درستی
بله.
تأکید کردن، شاهد شرایطی باشیم که آدمها رو بر اساس برنامه هاشون بتونیم قضاوت بکنیم. تا موقعی که سازمان های متولی منابع طبیعی و محیط زیست این کشور از یک برنامه خردمندانه
استفاده نکنن
و متناسب با توانمندی های بومشناختی کشور برخوردار نباشن، مسیر راه مشخص نباشه، با تغییر آدم ها ما نمیتونیم موفق بشیم تا امید باشیم که کار درستی انجام بدیم. امیدوارم به این صرافت بیافتیم.
بسیار عالی، ممنون از حضور شما.
خواهش میکنم.
خدا نگهد.
خدا نگهدارش.
بفرمایی آقای دکتر.
خواهش میکنم. من جنبندی بکنم و نتیجه گیری بکنم از صحبت هام.
ممنون.
همونجور که اشاره کردم، من فقط یک کامنت کوچیک بدم. صحبت سرکار خانم رو تأکید میکنم، بخش عمدهش رو
بله.
تأیید میکنم. فقط اینکه ما تو مسائل کشاورزیمون هندوانه جز محصولات کمابر هست، برخلاف تصور ما.
بله.
پسته و گردو و بادام
میزان آب بیشتری دارن.
بسیار بسیار بیشتری دارن. اما همونجور که اشاره کردم، برای نتیجه گیری که از شنوندگان عزیز بتونن بگن یه نتیجه گیری از دست داشتیم، اینه که همونجور که اشاره کردم، گزارشات متعدد بین المللی نشان میدهد مشکلات آب در کشورهای آسیایی، نه تنها آسیایی، در بسیاری از کشورهای دنیا ناشی از مسئله حکمرانی است.
بله.
حالا حکمرانی چیست که ما به جایی که بریم، یعنی مریضی رو بشناسیم و بعد بریم سراغ مداواش، علت حکمرانی است. حالا چه درمانی برای این نوع مریضی خواهیم داشت؟ اولین شرطش اینه که ما بریم چند تا فاکتور و شاخص بسیار مهم حکمرانی رو بشناسیم. برای حکمرانی خوب در حوزه محیط زیست و آب ما چندین ویژگی و شاخص داریم. یک، شفافیت. دو، پاسخگویی. یعنی چی؟ یعنی شما باید سیستم و ساختاری داشته باشید که نسبت به عملکردش پاسخگو باشد.
بله.
یعنی چی؟ یعنی چندین سال پیش نمایندگان محترم مجلس در یک دوره از مجلس رأی دادند و تصویب کردند بحث دادن مجوز به جای غیر مجاز.
بله.
الان اونو کجایی که پاسخگو باشن؟ یا فردی که الان سمت حفاظت از محیط زیست کشور رو داره، یه زمانی متولی و توسعه دهنده اصلی طرح توسعه نیشکر بوده که الان خودش مخالفه و یه منبع مهم آلودگی است در خوزستان.
بله.
و الان چرا این فرد پاسخگو نیست؟ لذا اگر کشورهای مختلف دنیا تونستن در حوزه محیط زیست موفق عمل کنن، اصلاح این ساختارا رفتن دنبالش، یعنی پاسخگویی. یعنی در چنین برنامه‌هایی این عزیزان باید حضور داشته باشن، از نماینده مجلس، از قوه قضاییه، یا دولت یا سازمان محیط زیست، پاسخگوی عملکرد گذشته خودشون داشته باشن. من جنبندی سریع بکنم، دومین اصل به عنوان یکی از ده ها اصل حکمرانی خوب بحث شفافیت است. یعنی چی؟ یعنی شما موظفید گزارش بدید از بودجه سازمان جهاد کشاورزی و بودجه وزارت نیرویتون چجوری خرج کردید. ستاد احیای دریاچه ارومیه به گفته خود 3500 میلیارد تومان بودجه خرج کرده و به گفته معاون اول رئیس جمهور تا الان بیش از 7000 میلیارد تومان بحث سرمایه گذاری کرده.
بله.
شفافیت یعنی اینی که بیاین برای عموم مردم، این تشکلهای محیط زیستی دنبال این موارد باشن، شاخص ها بیاین پاسخگو باشن مسئولیت که این هزینه ها کجا خرج شده. امیدوارم که ما بتونیم با کمک عزیزان در دولت، در رسانه، در انجیو های زیست محیطی به سمت شاخص های حکمرانی خوب حرکت کنیم.
سپاس از حضورتون جناب آقای دکتر، خیلی خرسند. بفرمایید خانم عظیم.
با توجه به این صحبت ها، پیشنهاد کارشناسانی که در رابطه با کشاورزی پایدار، با توجه به اشتغال زایی که داره و خودکفایی و اصلی که مبحثی که در مورد صادرات میتونه داشته باشه و ارتقای تولید داخلی، میتونه مبحثی جهت تعامل بیشتر رو باز کنه.
سپاس از شما.
به عنوان سخن پایانی، شاید بد نباشه به این اشاره کنیم که وقتی صحبت از محیط زیست و حفظ اون میشه، همه میپرسن خب حالا چه میشه کرد. در یک قسمت وظیفه شخصی هر کسی اینه که وقتی به طبیعت وارد میشه یا در کنار طبیعت داره زندگی میکنه، طوری با اون رفتار بکنه، مثلا در موقع ورود به یه عرصه طبیعی و خروجش، که انگار نه وارد شده، یعنی نه کسی آمده و نه کسی رفته، ردی از خودش باقی نگذاره. این یه کار خیلی ساده است که هر کسی میتونه بکنه. با تجربه‌ای که ما در ایران خیلی دوستدار طبیعت هستیم، خیلی به سفر میریم و در هر مناسبتی به خارج از شهر میریم، این کار میتونیم انجام بدیم. یه بخش دومش هم اینه که از دولت وظیفه خودش بخوایم.
بله.
مثلا برای رئیس سازمان محیط زیست یک وظیفه تعریف شد که ایشون باید اون وظیفه‌اش رو انجام بده، و مطالبه ما از دولت خودش بخش مهمی از حفظ محیط زیست.
بله، ممنون از شما. بفرمایید.
من اعتقاد دارم که مردم خودشون حافظین اصلی محیط زیستن،
بله.
چرا میگم مردم؟ چون دولتی ها هم خودشون مردمه.
بله درست.
یه شخصی که مثلا فرضاً مدیر کله یا رئیس یه سازمانیه، این بالاخره یه انسانه و چون یک انسانه وظیفه انسانی حکم میکنه که اون هم به محیط زیست فکر کنه و برای رفع مشکلات و معضلات زیست محیطی به جامعه کمک کنه. اینه که هنوزم تأکید میکنم که مردم اصلی ترین عامل حفظ محیط زیست هستن.
بسیار ممنون از حضور شما. اهدای محیط زیستی پاک به نسل آینده وظیفه ماست. روز و روزگار بر شما خوش.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیاز. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روزه با روز، با خدا، به سجده، بر سجاده، در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
چشمای هیشگی نیست، میدونم که توی قلبت به جز من جای هیشگی نیست. چشات آرامشی داره که دورم میکنه از غم، یه احساسی به هم میگه دارم عاشق میشم کم کم. تو با چشمای آرومت به هم خوشبختی بخشیدی، خودت از بس تو خوبی میخوام باشم.
چشات آرامشی داره که پا بند نگات میشم. ببین تو بازی چشمات دوباره کی شمات میشم. بمون و زندگیمو با نگاهت آسمونی کن. بمون و عاشق من باش. بمون و مهربونی کن. تو با چشمای آرومت به من خوشبختی بخشیدی. خودت خوبی و خوبی رو داری یاد منم میدی. تو با لبخند شیرینت به من عشق و نشون دادی. تو رویای تو بودم که واسه من دست کن دادی.
دوستان خوبه شنونده، همراه شماییم از رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز و براتون بهترین ها رو آرزو داریم. دعوت میکنم به بخشی از بیانات مقام معظم رهبری توجه بفرمایید که در حرم مطهر حضرت امام خمینی رضوان الله علیه و در تاریخ 14 خرداد ایراد فرمودن.
کسی که در خود آمریکا نسبت به تعادل روانی او، تعادل فکری او، تعادل اخلاقی او این همه حرف هست، این وقت رئیس یک کشوری یه چنین آدمی می شود، این نشان دهنده افول اون کشور است. افول سیاسی، افول اخلاقی. از جنایت های رژیم صهیونیستی اینا به طور مرتب حمایت کردن و دفاع کردن. از آدم کلاس، از جنایت مجموعه چند دولت در یمن و کشتار مردم بی‌گناه یمن اینا حمایت کردن. از جنایت حمایت میکنن دیگه، از این سقوط اخلاقی از این بالاتر. در خود داخل آمریکا مشکلات فراوان. اون روز به نظرم این رو گفتم در یه جلسه ای اوائل ماه رمضان که وزارت کشاورزی آمریکا رسماً اعلام کرده است که 41 میلیون نفر در آمریکا با مشکل گرسنگی دست و پنجه نرم میکنن. وضع آمریکا اینه، وضع اقتصادی آمریکا اینه. 2200 میلیارد دلار بدهکاری دولت آمریکاست. 2 تریلیون و 0.2 تریلیون. افسانه ایست اصلا این رقم ها، رقم های غیر قابل تصوره. اینا گرفتاری هاشونه. وقتی این آقا برای ملت ایران دلسوزی میکنه، میگه ما خوشبختی و سعادت و اشتغال ملت ایران رو میخواییم. برید خودتو درست کن، اوضاع خودتون اگر میتونید رو به راه کنید. در جرائم همراه با خشونت آمریکا در دنیا رتبه اوله. در مصرف مواد مخدر آمریکا در دنیا در رتبه اوله. در کشتار مردم، مردم خود کشور در دنیا در رتبه اوله. در کشتار مردم به وسیله پلیس آمریکا در دنیا در رتبه اوله. آمارهایی که دارن در همین 8 ماه